روح جاودان ایران،
بگو ایران بخوان ایران،
بلند آواز باشه بمان ایران بمان ایران
ایران.
خب دوستان عزیز، شبتون بخیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان دارید ما رو میشنوید. شما شنونده بخش سوم برنامه‌ی رادیو گفتگو هستید. سپاسگزارم از اینکه این رادیو رو برای شنیدن انتخاب کردید. همیشه برامون خیلی مهمه که بدونیم این خبری رو که داریم میشنویم، این مطلبی رو که داریم میخونیم، این تصویر یا کلیپی رو که داریم در واقع میبینیم درست هست یا نادرست. پیدای پنهان عنوان برنامه بعدی است که در واقع راهی برای شناخت درست از نادرسته. دعوت میکنم که این برنامه رو بشنوید.
رسانه ها چگونه ما رو تغییر میدن؟ پیدای پنهان امروز به واکاوی علمی تأثیرات عمیق رسانه بر افکار، احساسات و رفتار ما میپردازه.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، مردم سرزمین ایران که این نوبت و این لحظه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید، چه از طریق وبسایت، چه از طریق اپلیکیشن و برنامه کاربردی و چه از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز ما رو میشنوید، به شما سلام میکنم. هر جایی هستید تندرست باشید و سلامت. لطفاً این مجال و این فرصت با ما همراه باشید و شنونده امروز پیدای پنهان در نخستین گام ما رو همراهی کنید.
الهی با امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا حاجی احمدی هستم و گفتگوی امروز رو با بررسی یکی از کلیدی ترین موضوعات علوم ارتباطات، یعنی اثرات رسانه ها بر مخاطبان آغاز می کنم. از تأثیرات کوتاه مدت بر هیجان تا تغییرات بلند مدت در نگرش و هویت. به همین بهونه گفتگو می کنم با مهمان گرانقدرم، جناب آقای متین منتظمی، کارشناس رسانه. سلام، خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم. از اینجا شروع کنیم که به طور کلی رسانه ها از چه مسیرهایی میتونن بر ما اثرگذار باشن؟
بله، سوالتون خیلی سوال کلیه و بله، اتفاقا ابواب خیلی مختلفی هم داره، از جوانب مختلفی میشه در موردش صحبت. یک اصلی رو ما باید اول در مورد رسانه در نظر بگیریم، اونم اینه که رسانه با مخاطبش معنی پیدا میکنه. یعنی اگر من رسانه، من تولید کننده محتوا، مخاطب خودم رو داشته باشم و یک ارتباط دو طرفه بین مخاطب و رسانه شکل بگیره، میتونیم به اون معنای رسانه بدهیم. یعنی خب خیلی اصلا یه تولید محتوا میکنن و خیلی دیده نمیشه و این مخاطب وجود نداره و عملا اون اثرگذاری که مد نظرمونه در جامعه و جریان سازی که میخوایم رخ بده شکل نمیگیره. پس این اصل اولمونه، رسانه با مخاطب معنا میگیره و اثرگذاری داره. ببینید، در این که بگیم رسانه ها چطور بر ما اثر میگذارن، تقریبا میشه روی این مسئله تاکید کرد. بخوایم تعریف درستی از این بدیم، این که رسانه داره یک سری محتوا و ادبیاتی تولید میکنه و در یک مسائل خاص با این ادبیات در حال تغییر نگاه ما، تغییر نظر ما و یا تغییر عمل کرده ما نسبت به یک موضوع اقدام میکنه. ببینید، مثلا ما بخوایم مثال بزنیم، یک جایی هست یک موضوعی رو ما فقط به عنوان یک رسانه، نه ما هر رسانه، در تلاشی که نگاهی که به یک مسئله وجود داره رو تغییر بده و خب نگاه تغییر پیدا بکنه، قطعا رأی و نظر هم نسبت به اون تغییر پیدا میکند یا تحلیل های مثبت و منفی رو به سمت یک مسئله موج میده. ذاتا این نگاه خب خیلی اصطلاحا سطح پایینی که رسانه داشته باشه، تولید محتوایی بکنن، نگاه را نسبت به یه مسئله عوض بکنن که خیلی از رسانه های ما روزمره با این مسئله درگیرن. ببینید، من در مورد رسانه از ماجرا خبر گذاشتم، یعنی رسانه یک خبر منتشر میکنه، صرفا اطلاع رسانی. یک مرحله بعد از خبر رو داریم صحبت میکنیم که اون نقش کلیدی رسانه است. یک جایی خب این تغییر نگاهه داره به سمتی پیش میره، یعنی رسانه داره طوری هدایتش میکنه که این عمیقا روی ما تأثیر بذاره. اصطلاحا بگم که خیلی عامیانه ترش اینه که دلی تأثیر بذاره و این دلی تأثیر گذاشتن باعث میشه که علاوه بر این که نگاه تغییر پیدا کرده، اینطور بگم که بنیه ذهنی فرد هم نسبت به یک مسئله داره دوچار تغییرات میشه، داره دوچار اصطلاحاً تشویش میشه، عوض میشه نسبت به یک مسئله. اینجا خب یک چراغی باید روشن بشه که یک اتفاقی داره توی سطح جامعه میفته و خب تا اینجا میشه یک عملیات رسانه‌ای کرد، حالا رفت و بازگشتشو عرض میکنم خدمتتون. و نهایتاً جایی که خیلی حساسه و من فکر میکنم در ادامه بحث روش باید خیلی صحبت بکنیم، بحث اون هویت شناختی و هویت اجتماعی و زیست ماست که این اثر پیدا میکنه. یعنی ما این چندین سال گذشته رو، صد سال گذشته رو اگر یک نگاهی بندازیم، کاملا به این پی میبریم که رسانه باعث شده که یک جاهای اصلا نوع زیست ما متفاوت شود. یعنی شما الان شاید به مایی که 20 سال پیش میومدید بهمون میگفتید یه روزی یه فضایی به وجود میاد که شما تنهایی میتونید توی جمعی صحبت بکنید، همه بهتون نظر بدن اینها، ما میگفتیم اصلا با امکان نداره همچین اتفاقی. و همینطور الان شاید به یک نسل زدی، نسل آلفایی بخواید بگید که ما 20 سال پیش یه جا جمع می‌شدیم، یکی سخنرانی می‌کرد، یکی حرف می‌زد، بحث بود، شب تا صبح می‌رفتیم فلان جا می‌شستیم حرف می‌زدیم، براش خیلی عجیب بیاد. این نشون میده که رسانه اینجا در زیست ما و در هویت ما یک اثری ایجاد کرده که حالا اون بحث‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگیشو در ادامه از مجموعاً این که جمع‌بندی کنم این سوالتون رو و ادامه بدیم با هم بحث رو، این که ما اگه بخوایم در مورد اثر مقطعی صحبت کنیم که با خبر و تحلیل رسانه در، یعنی اینکه رسانه‌ای که ما هستیم یا مقابل ما هست، صورت مقطعی یک موضوع رو استخراج میکنه، روش حرف میزنه، تولید ادبیات میکنه، نگاه ما و ادبیات ما رو به چالش میکشه. حالا ما یا در مرحله کنشگریم یا در مرحله واکنشگری. ادامه این رو هم ارزم. یه جاییش داره عمیقا کار میکنه، روی هویت ما کار میکنه. این هویت چند تا بخش داره؟ هویت ملی داره، هویت اجتماعی داره، هویت سیاسی داره، هویت فرهنگی داره که من ان شاءالله تلاش میکنم بیشتر خدمتتون عرض کنم اگر فرصت.
خیلی ممنونم، متشکرم. توی فرمایشاتتون از اثر گذاری ها گفتیم. آیا میشه گفت که اثرگذاری در سه لایه رخ میده؟ شناختی، عاطفی و رفتاری، یعنی بیشتر روی اینها متمرکز میشه؟
بله دقیقاً این موضوعی که شما فرمودید میشه که بحث حالا نگاه علمی به اون نکاتی بود که من عرض کردم خدمت. وقتی داریم نگاه شناختی رو صحبت میکنیم، یعنی راجع به یک مسئله نوع نگاه رو داریم تغییر میدیم. یعنی یک اتفاق سطحی رو، یک رخداد سطحی در نگاه مخاطبمون داریم ایجاد میکنیم. این میشه مرحله شناختی ما. یعنی ما یک از یک چیزی، از این کاغذ، از این خودکار یک شناختی داریم، نسبت بهش داریم یه اتفاقی در نگاه ما رخ میده، نسبت به عملکردش، نسبت به هر چیزی علامت و سوال های ایجاد میشه. مرحله بعدتر از مرحله شناختی میشه مرحله عاطفی، همون اصطلاح عامیانه که خدمت ناز کردم، نگاه دلی که ما به مسئله داریم. ما راجع به هویت خودکار یک تعریفی داریم، هویت کاغذ یک تعریفی داریم. اگر مرحله شناختی عبور کند، یعنی عمیق تر بکنن محتوا رو، چه در محتوای تصویری و چه در محتوای مکتوب، عمیق‌تر بکنیم این مسئله رو، ما داریم اون چیزی که ما از هویت اون مسئله رو بهش رسیدیم، به یقین رسیدیم، به قطعیت رسیدیم، داره رو اون اثر میذاره. یعنی ما رو نسبت به نوشتن خودکار دوچاره تشکیک میکنه. من یه مثال ساده تر در مورد همین خودکار بزنم. شما یک خودکاری رو به من دادید و من باش مینویسم، یه جا شما میگید آقا این خودکار بده، خوبه، فلانه، من دارم در موردش نوع نگاه من به اون خودکار اثر میذاره، این برند خوب است، این برند خوب، این اصطلاحا فارسی سازی رو ایراد نگیرید، خوبه یا بده، در نهایت این که خب نوع نگاه من عوض. یه جایی شما دارید اون هویت خودکار رو برای من علامت سوال ایجاد میکنید. اصلا چرا خودکار به وجود اومده؟ چرا اصلا با مداد نباید بنویسی؟ چرا خودکار رو جایگزین کردی؟ یه عده میخوام با خودکار نمیدونم یه سری مسائل و بحران ها ایجاد کنن. این نگاه بحران محوری که بیشتر هم در رسانه های معاند و دشمن ما میبینیم، اون هویت خودکار رو برای من دارید تشکیک میکنید و زیر سوال میبرید. اما خب یه نگاهی داریم، نگاه رفتاری. یعنی یک جایی از این دو مرحله اگر من پذیرفتم، شما تونستید نسبت به هویت، یعنی اون هویت رو برای من متزلزل کنید، من رو وادار به کنشگری میکنید در مقابل خودکار، نهایتا منجر به این میشه که من نسبت به خودکار یک گاردی بگیرم، یک گارد بسته هم بگیرم و دیگه نپذیرم چیز دیگری غیر از اونی که برام جا افتاده. چون میدونید که سیر زمانی اینها با هم متفاوته، یعنی شناختی در مدت زمان کوتاه‌تر، عاطفی کوتاه مدت و میان مدت و رفتاری بلند مدت. یعنی یک چیزی هی مدام تکرار میشود، جا انداخته میشود، روش طرح مبحث، موضوع از ابعاد مختلف محتوایی و از اشکال مختلف رسانه‌ای استفاده میشه. بالاخره یک جا این برای من اثرگذار باشه، من رو وادار به یک عمل کرد و عکس العملی نسبت به اون مسئله داشته باشه. خب این لایه‌های اثرگذاری تقریبا میشه گفت مثال‌های متعددی هم براش داریم، یعنی تو جامعه خودمون این روزا که می‌بینیم اخبار متعددی داره میاد. ما خرداد ماه بالاخره دفاع 12 روزه رو داشتیم، جنگ 12 روزه رو داشتیم، همه اینها و اون بمباران خبری که بعد از این مسئله شروع شده در تلاشه که این سه مرحله رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای ما اثرگذاری کنه. و اصلا نقشه‌ای هم که در اون مدت داشتن این بود که دیگه اون هیجاناتی که برای ما ایجاد شده بود از اقتصاد، از فرهنگ، از سیاست، از آدم‌ها و افراد مختلف اجتماعی سیاسی، این رو تبدیل به یک رفتار میدانی بکنن، یعنی نتیجه نهایی رو اونجا کنار اون عملیات نظامی بگیریم.
بله خیلی متشکرم. اما از نظر شما کدوم یک از این اثراتی که حالا بهش اشاره هم کردیم نگران کننده تر هستن؟
ببینید من بحث نمیشه گفت کدوم مهمتره کدوم کم اهمیه، نه هر سه تا مهمه.
منظورم نگران کنندگیه، یعنی اگه بخوام اولویت بندی کنیم میگیم حالا مثلا شناختی گذشت، عاطفی گذشت، رفتاری مثلا ممکنه دیگه بروز کنه و شاید این بگیم خیلی نگرانی، یا مثلا بگیم عاطفی به خاطر اینکه دیگه مورد این قرار میگیره که شما مورد نقد قرار میگیرین و مورد قضاوت قرار میگیری، مباحث، مسائل، اثرات به خانواده، دوستان، همه اینها هم منتقل میشه، ممکن بگیم این نگران کننده است. یا شناختی که اصلا بگیم که داره طرز فکر و دید منو عوض میکنه، کدوم اینها میشه گفت بیشتر روش تمرکز کنیم بگیم نگران کننده تر اگه بخوایم اولویت بندیش کنیم؟
ببینید از نظر من اصطلاح علمیش میشه دستکاری هویت خطرناک ترین اتفاقیه که میتونه رخ بده. ببینید شناختی رو چون در یک سطح قابل مشاهده‌ای هست میشه باهاش اصطلاحاً نه اینکه کنار اومد، میشه باهاش جدال کرد، میشه باهاش مقابله، مبارزه، کنشگری و واکنشگری کرد و خب به راحتی هم قابل پاسخ دهی. در سطح رفتاری هم که خب وارد عامل میدانی میشود و وارد این هیجانات تبدیل به رفتار میشود، چون این هیجانات تبدیل به رفتار شده زمان کمی داره برای ظهور و بروزش، یعنی منی که یک اتفاقی روم اثر گذاشته وارد میدان رفتار شدم فرصتی کمی دارم تا این رفتار رو بروز بدم. اما اتفاق خطرناکی که به نظر من میفته مسئله هویت، چون این ماندگار، این اتفاقی که در هویت من میفته میتونه سالهای سال به عنوان یک اتفاق خفته باقی بمانه. اتفاقا دشمنان جمهوری اسلامی ایران هم اینو میخوان، یعنی رو هویت دارن سرمایه گذاری میکنن که به موقعش برسونن به مسئله رفتاری.
در واقع دارن تدریجی و نامحسوس روش کار میکنن،
روی هویت دارن کار میکنن، روی هویت اجتماعی ما دارن کار میکنن، روی هویت فرهنگی ما دارن کار میکنن. اصلا هم در تلاش هستن که سریع اینو به نتیجه برسونن، اون کاری که اشتباهی که صهیونیست‌ها دارن مرتکب میشن که سریع میخوان به بحث رفتاری برسونن. دشمنان ما کاملا به این واقفن که ما روی هویت باید کار کنیم و دونه دونه دارن. ما 401 اتفاقی که افتاد بخوایم تحلیل رسانه‌ایش بکنیم، از بعد رسانه‌ای بهش نگاه بکنیم، این بود که خب یک مسئله، یک اتفاق هویتی مثلا 10 15 ساله رخ داده بود یک جایی، خب اینا آوردن وصلش کردن به اتفاق رفتاری، همونطور که گفتم فرصت کوتاه که عملیات بشود و اتفاق بمه. اما این هویت همچنان ماندگار شد، میبینیم همچنان رسانه‌های معاند دارن رو همین هویت کار میکنن، از بازیگری که تا الان بازی نداشته و اوتش کردن استفاده میکنن، نمیدونم یک لباس رنگی رو میخوان مد بکنن، نمیدونم بعد خیلی نگاه فمینیستی و زنانگی رو دوباره بیان بولد بکنن. این نشون میده که اینها رو این هویت دارن کار میکنن. این هویت زن اصیل ایرانی رو، زن اصیل مسلمون رو تحت شعاع قرار بدهند و چون این دو نگاه هویتی به هم برخورد میکنن اصطلاحاً جرقه میزنه و میرسونه به مسئله رفتاری. پس این هویت به نظرم اتفاق مهمتر و حساس‌تری.
بله خیلی متشکرم. آیا ما در برابر این تأثیرات کاملا منفعل هستیم یا راهی برای تعدیل اونها وجود داره؟
ببینید یه نکته رو من عرض بکنم، این نقدیه که به ما و رسانه‌های ما وارده، اونم اینه که ما خیلی واکنشگر بار اومدیم، همون مسئله کنشگر واکنشگر که اول داستان خدمتتون عرض کردم، اینه که ما خیلی واکنشگر بار اومدیم، یعنی منتظریم اتفاقی رخ بدهد بعد ما بریم پاسخی بهش بدیم، یعنی ضربه رو باید بخوریم، اون درد ضربه رو همه بفهمن، متوجه بشن، حالا ما بریم یه پانسمان براش پیدا کنیم که معلوم نیست کسی متوجه بشه یا نشه. اتفاقات مختلفی هم در این چند سال من میتونم بهتون مثال بزنم که باعث باعث شده که ما کنشگر بشیم و کنشگر باقی بمانیم. یعنی از فیلم‌های مختلفی که شبکه‌های معاند دارن مستند در مورد جمهوری اسلامی ایران می‌سازن، در حالی که ما آرشیوشو داریم و آرشیو برای ما محرمانه است. ما چون خودمون پیگیر چند تا داستانش بودیم، مسئله قره‌باغ رو داشتیم در جمهوری آذربایجان و جنگی که اتفاق افتاد سال‌های گذشته، خب ما آرشیو دسترسی داشتیم ولی خب می‌گفتن محرمانه است، در حالی که خب دشمن ما داشت از آرشیو به طریق دیگه استفاده می‌کرد و ثابت می‌کرد که جمهوری اسلامی ایران کاری نکرده، در حالی که خلاف این عادت مبحثش طولانی‌تره یا موضوعات مختلف دیگه. اگر ما، من نمیگم منفعلیم، نه منفعل نیستیم، اتفاقا بعضی جاها فعالم برود کردیم، اما عمدتا نبگم همیشه واکنشگری. کنشگری اینه که ما یه سری مسائل رو، یه سری کارشناسان رسانه‌ای داریم، یک سری متصدی امور داریم، این دو تا قش باید مسائل رو پیش بینی بکنن، اتفاقات رو پیش بینی داشته باشه، هرچند با درصد احتمال وقوع کم، و اونها رو در اختیار کارشناسان رسانه بذارن، کارشناسان رسانه شروع بکنن برای این سناریو ایجاد بکنن، محتوا تولید بکنن. و مجدد تاکید میکنم در همه ابواب محتوایی و در همه اشکال رسانه شروع بکنن به تولید محتوا. این میشه کنشگری. یعنی قبل از اینکه سوالی مطرح بشود ما پاسخ رو داده باشیم، اون وقت ذهن جامعه نسبت به این مسئله آروم و قرار داره، نسبت به این مسئله سوالاتش رفع و رجوع میشه.
با توجه به این تأثیرات، مسئولیت صاحبان و تولید کنندگان رسانه چی از نظر شما؟
اینم میشه گفت نکته مهمیه. ببینید، ما یه تغییر نسلی خیلی بزرگی در جامعهمون داشتیم، نسلی که میشه گفت، خیلی صریح بگم، ما ادبیاتش رو متوجه نمیشیم، اونها هم ادبیات ما رو متوجه نمیشن. ما یک نسل کند خیلی پرتلاشیم، اونها یک نسل تند کم تلاش، و نتیجه هم میگیریم هر دو خیلی راحت.
البته ما کند نیستیم، ما همیشه قبل از عمل فکر میکنیم.
نه کند از نمیام کند چیا، کند از لحاظ سرعت. یعنی ما میشینیم مطالعه میکنیم،
بله،
مینویسیم، دو تا چهار تا میکنیم، اون یه پادکست گوش میده و حل میکنه.
بله،
یعنی ما کتاب رو دوست داریم بخونیم، اون دوست داره گوش بده. این نسله، این بله، تفاوت نسلی ماست.
دفاع گفتم بکنم از نسل خودمون.
بله. واسه همین صاحبان قلم و صاحبان رسانه، اولین چیزی که باید بینشون رخ بده بروزرسانیه. بروزرسانی هم باز ابعاد مختلفی داره. یکیش اینه که من اصلا خودم رو به عنوان نویسنده بروز بکنم با قشر جدید جامعه، چون اون تغییر هویتی که خدمتتون عرض کردم داره توی همین فضا رخ میده. اونا دیگه از من ناامیدن که هویت منو بخوان عوض بکنن، روی قشر نوجوان و جوون ما دارن عملیات میکنن که روی هویت و زیستش اثر بگذارن. این بروزرسانی، این ادبیات بروزرسانی، این نوع تولید محتوا و نوشتن ما،
در واقع بالا بردن سواد رسانه‌ای مخاطب،
دقیقاً همینه. ببینید، یه زمانی شما مثلا روزنامه می‌خوندید، ما روزنامه، من آرشیو روزنامه داشتم، مثلا تو اتفاقات مختلف این آرشیو رو خودم تیکه‌ها رو می‌چسبوندم، مقالات متول بخونیم، بحث کنیم، یا تو دانشگاه تو تشکل دانشجویان چندین کتاب بگیریم بخونیم. نمی‌پذیره نسل جدید. الان من دانشجوامون رو دارم می‌بینم، بعضی باهاشون صحبت می‌کنم، واقعاً اصلا علاقی نداره صحبت می‌کنم. من کتابی که شما خوندید دیدو، من رفتم یه تیکه‌اشو گوش دادم، خیلی برام، چون این اتفاق برای خودم رخ داده. من اگر نتونم ادبیاتمو به اون برسونم، حتما مقاله 3000 کلمه ای من رو نه تنها نمیخونه، اصلا اثری هم براش نداره. بس تولید محتوام باید به سبک اون باشه، به زبان اون باشه، به ادبیات اون باشه. این به روز رسانیه اتفاق بسیار مهمی. این اگر وارد این فاز نشوند، حتما رسانه با مشکل مواجه. دو که خدمتتون عرض کردم، بحث کنشگری. مجموعاً این که این کنش گریه برای رسانه، این اتفاق برای رسانه بسیار حساس. و سه این که در رأس همه رسانه ها، من چون همیشه تو برنامه های رادیویی و تلویزیونی که بوده این نکته رو عرض کردم، در رأس همه اینها صدا و سیما قرار داره، و اگر صدا و سیما در بزنگاه های مختلف از اون آرشیو محتوایی و دیتایی خودش و از اون دسترسی خودش استفاده نکند، ما همچنان در مرحله واکنشگر باقی میمانیم. ما در مسئله جنگ خیلی خوب ورود کرد صدا و سیما، واقعا بعد از جنگ هم محتواهایی که تولید شد و منتشر شد خب، اما نیاز داریم که بیشتر باشد، نیاز داریم که مخاطب ما بپذیرد این رو، یعنی این واقعیت رو بتونیم بهش بقبولونیم که چه اتفاقی درسته چه اتفاقی اشتباه. الان چجوری بهتون بگم، پیرو همین صاحبان قلم و صاحبان رسانه، یه مشکلی که ما تو رسانه مکتوب داشتیم این بود که همه نقل قول از رسانه‌های صهیونیستی دارن استفاده میکنن. چرا باید؟ اونا دارن خبرسازی میکنن، فهمیدن اینو، خبرسازی میکنن، مستقیما یه سری کانال‌ها و شبکه‌های خبری مکتوب ما مستقیما اون رو دارن بازنشرش میکنن، در که اونا دارن عملیات روانی میکنن و ما داریم تو این عملیات روانی شکست میخوریم. سایه جنگ، استرس جنگ از خود جنگ خطرناک‌تره. که اونا دارن ازش استفاده میکنن، چون توان جنگی ندن دیگه، فهمیدن که با جمهوری اسلامی ایران نمیشه درگیر شد.
بله خیلی ممنونم. این گفتگو به وضوح دیدیم که رسانه ها قدرتی شگرف در شکل دهی به ذهن و زندگی ما دارن. این قدرت میتونه برای رشد به کار بره یا برای تخریب. مخاطب هوشمند با آگاهی و انتخاب آگاهانه سکان این تاثیرگذاری رو به دست میگیره و جهت اون رو تعیین میکنه. خیلی متشکرم از مهمان گرانقدر بابت این همراهی و شرکت در این گفتگو و شما شنوندگان عزیز و همیشه همراه برنامه پیدای پنهان که شنونده ما بودین، شما رو با دوستانم همراه میکنم.
اما نوبت ارتباط تلفنی امروز میرسه و خانم دکتر الهه خانساری بزرگوار که با هم ترفند امروز رو از زبان ایشان خواهیم شنید. خانم دکتر خانساری سلام بر شما، وقت عالی به خیر باشه، سپاسگزار و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، خدمت شما هستیم.
سلام و خسته نباشید خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امروز میخواییم در رابطه با موضوعی صحبت کنیم که همه ما هر روز باهاش زندگی میکنیم، معمولا متوجه عمق اثرش نیستی. اثرات رسانه بر مخاطبانه. رسانه فقط خبر نمیده، فقط سرگرم نمیکنه و فقط هم وقت ما رو پر نمیکنه. رسانه آرام و پیوسته روی فکر، احساس، تصمیم و حتی شیوه زندگی ما داره اثر میذاره. اگر بخوام ساده تر بگم، رسانه امروز فقط ابزار نیست، محیط زندگی ذهنی ماست. اول از همه باید به این نکته توجه کنیم که رسانه ها روی ذهن و شناخت ما اثر مستقیم دارن. ما معمولا فکر میکنیم که خودمون تشخیص میدیم که چه چیزی مهمه، اما در واقع این رسانه ها هستن که با تکرار، برجسته سازی و اولویت بندی به ذهن ما میگن که چه چیزی مهمتره و چه چیزی کم اهمیت تره. وقتی یک موضوع مدام در تیترها، کلیپ ها و گفتگوها تکرار میشه، ذهن ما ناخودآگاه نتیجه میگیره که این موضوع مسئله اصلی جامعه است، حتی اگر در زندگی روزمرهمون اون رو تجربه نکرده باشیم. به این فرایند در علم ارتباطات میگن برجسته سازی. علاوه بر این، رسانه ها فقط نمیگن که چه اتفاقی افتاده، بلکه به ما القا میکنن که چطور اون اتفاق رو بفهمیم. اینجاست که چارچوب بندی هم داره شکل میگیره. یک اتفاق واحد میتونه در رسانه نشونه بحران و بنبست باشه و در رسانه دیگه نشونه یک چالش و فرصت. در نتیجه برداشت مخاطب نه از خود واقعیت، بلکه از اون قابیه که رسانه داره براش میسازه و داره اونو شکل میده. اثر دوم رسانه ها اثر عاطفی و احساسیه. رسانه ها به شدت با احساسات ما کار میکنن، چون احساس سریع‌تر از عقل واکنش نشون میده. ترس، خشم، استراب، حسرت، ناامیدی یا حتی امید، انگیزه، همه اینا میتونن محصول مصرف رسانه ای باشن. برای مثال ممکنه یه فردی بدون اینکه در زندگی شخصیش اتفاق خاصی افتاده باشه، بعد از مدتی که اخبار و شبکه‌های اجتماعی رو دنبال میکنه، یه احساس ناامنی، دلزدگی یا خستگی روانی بهش دست بده. این یعنی رسانه فقط بازتاب دهنده احساسات جامعه نیست، داره تولید احساس هم میکنه. وقتی ذهن ما دائما در معرض محتوای هیجانی قرار بگیره، سیستم عصبی ما فرصت آرامش و تعادل رو از دست میده. این مسئله هم در بلند مدت روی سلامت روان ما اثر میگذاره. اثر سوم رسانه ها اثر رفتاریه. یعنی چی؟ یعنی رسانه ها فقط روی فکر و احساس ما اثر نمیگذارن، بلکه رفتار ما رو هم دارن تغییر میدن. نحوه خرید کردنمون، نحوه واکنشمون به شایعات، سرعت قضاوت هامون، میزان مشارکت اجتماعیمون، حتی الگوی خواب و استراحت ما، همه میتونه تحت تاثیر رسانه باشه. بسیاری از رفتارهای رسانه‌ای ما دیگه آگاهانه نیستن، دارن تبدیل به عادت میشن. دستمون ناخودآگاه میره سمت گوشی، بدون اینکه اصلا تصمیم گرفته باشیم الان بریم گوشی رو برداریم. این دقیقاً همون جاییه که ما دیگه مصرف کننده رسانه نیستیم، ما داریم مصرف میشیم برای رسانه. اثر مهم دیگه رسانه ها اثر هویتیه. رسانه ها که دارن به ما میگن موفقیت چیه، زیبایی چیه، ارزش چیه، قهرمان کیه، شکست یعنی چی. به ویژه در شبکه های اجتماعی ما مدام با نسخه های ویرایش شده و انتخاب شده از زندگی دیگران داریم مواجه میشیم. خب اگه این فضا رو آگاهانه مدیریت نکنیم، ممکنه دچار مقایسه های فرساینده، احساس ناکافی بودن و فشار روانی بشیم. بنابراین اگر رسانه ها با آگاهی مصرف نشن، با آگاهی انتخاب نشن، میتونن هویت فردی رو فرسوده بکنن. کاهش گفتگوهای عمیق، افزایش سوء تفاهم‌ها، قضاوت‌های سریع، تنش‌های کلامی، همه اینها بخشی از پیامدهای مصرف هیجانی رسانه است. گاهی یک خبر یا یک کلیپ میتونه فضای یک جمع خانوادگی رو متشنج بکنه، فقط به خاطر اینکه بدون بررسی و تأمل در واقع ارسال شده و یک واکنش احساسی هم نسبت به اون نشون داده شده. نکته مهم دیگه اینه که همه افراد به یک اندازه از رسانه اثر نمیپذیرن. خستگی ذهنی، تکرار زیاد پیام‌ها و محتواهای هیجانی، اینها قدرت اثرگذاری رسانه رو چند برابر میکنن. وقتی ذهن خسته است، قدرت تحلیل کاهش پیدا میکنه و پذیرش بالا میره. به همین خاطره که سواد رسانه‌ای فقط دونستن یه چند تا نکته فنی نیست. سواد رسانه‌ای مدیریت ذهن، احساس و زمان مصرف رسانه است. خب حالا راه حل چیه؟ باید چی کار بکنیم؟ رسانه رو باید حذف بکنیم؟ نه خیر. راه حل حذف رسانه نیست، مدیریت رسانه است. ما نیاز داریم برای مصرف رسانه‌ای خودمون مثل تغذیه‌مون تعادل قائل بشیم. یه زمان مشخص برای خبر داشته باشیم، از مصرف بی هدف رسانه پرهیز بکنیم، قبل از بازنشر محتوایی که دستمون میرسه مکس بکنیم، فکر بکنیم، در منابع خبری که استفاده میکنیم تنوع داشته باشیم و به هیجانات خودمون بعد از خوندن رسانه، بعد از دیدن یک محتوا توجه بکنیم. اینها از مهارت‌های سواد رسانه هستن. هر وقت یه محتوایی ما رو به شدت ترسوند یا عصبانی کرد، باید بدونیم دقیقا همون لحظه بیشترین احتمال دستکاری ذهنی وجود داره. پس توی اون لحظه بهترین تصمیم نگرفتنه. رسانه‌ها میتونن آگاهی، امید و رشد ایجاد بکنن. در مقابل استراب و خشم و تحریف واقعیت هم میتونن ایجاد بکنن. تفاوت این دو به میزان آگاهی ما در مصرف رسانه برمیگرده. خب اگه ما رسانه رو آگاهانه مدیریت بکنیم، رسانه در خدمت ما. اما اگه مدیریتش نکنیم، رسانه آروم و بی صدا ما و زندگی ما رو مدیریت میکنه. از همراهی شما و شنوندگان عزیز برنامه سپاسگزارم.
سپاسگزارم از همراهی همه شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم. دیدگاه، انتقاد، پیشنهاد و نظرهای خودتون درباره برنامه پیدای پنهان رو با همکاران من در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مطرح کنید.
فراخوان دریافت مقالات پنجمین جشنواره برنامه‌های رادیویی پژواک.
محورهای پیشنهادی برای مقالات:
رادیو و مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه،
رادیو و بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران،
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی، رادیو گذشته حال آینده، رادیو و پادپخش، رادیو و مخاطب پژوهی، رادیو و رسانه‌های صدا پایه، رادیو و بازنمایی سبک زندگی، رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی، رادیو و آموزش،
ضرورت‌ها و کارکردها.
به 10 مقاله برتر هیئت داوران
جایزه و لوح تقدیر تعلق می‌گیرد. مقالات برگزیده در نشریه‌های علمی پژوهشی معتبر منتشر می‌شود.
مهلت دور چکیده مقاله
15 دی ماه 1404،
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی pishvakfestival.ir مراجعه نمایید.
زمستان سال 1820 از آن زمستان‌های سخت بود. از نیمه شب تا صبح برف باریده بود. سراسر جزیره گرانزه زیر حریر یک دست سفید پوش شده بود.
سلام، تو خیابونم. گفتم که میام مرکز شهر. آره شلوغه، میگم شلوغه. نه بابا، نه بابا، چرا سرسام بگیرم؟ جات خالی، از وقتی راه افتادم دارم کتاب صوتی گوش میدم از ایران صدا. آره خیلی باحاله، خیلی باحاله، برو گوش کن، هر چی بخوای توش پیدا میشه.
ناگهان چشمش به نوشته روی برف افتاد، نوشته ای که رد دو پای ظریف هم کنارش بود. روی برف نوشته شده بود:
شنیدن آغاز داستان است. ایران صدا.
دسترسی به بیش